سمعت 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 سبلة البيان صفحة 113 سطح نهم فالاحتمالات ثلاثتون بعد وصولهما الى اهلهما فلا يجوز التصرف قبله بوجه و بعد العزل و تعیین فلا یجوز قبله و بعد سعت الماله و وجود حمافی و یجوز تصرف فیما یفضل اوفر کن. بحث اون در تفسیر من بعد وصیت یوسی و ها و دینین بود. سه تا احتمال در این آیه داده. یکی این که بعد از کلمه بعد اخراج رو در تقدیر بشه، بگیم من بعد اخراج ما یوسابه ها اوده این، دوم این که بعد از کلمه بعد از رو تقدیر بشه، من بعد عزل ما یوسی به ها اودن. سوم این که بعد از کلمه بعد سعه رو در تقدیر بگیریم. من و بنابر اول اونطور میشه که ارز حاصل میشود بعد از اخراج وصیت و دین، وقت لازمه این مطلب این میشه که قبل از اخراج وصیت به دین اصلا ارث حاصل نمیشه و وارث مالک نمیشه و حق تصرف نداره. اما معنی دوم من بعد عزل وصیت معنیش این میشه که اگر کنار گذاشت وصیت رو یا دین رو، در مابقی حق تصرف داره. قبل از عزل حق تصرف ندارد، ولی بعد از عزل در مابقی حق تصرف ندارد. معنای سوم این بود که اگر مال وسعت داشت شما ارث می‌برید، اگر وسعت نداشت باید خرج وصیت و دین بشه، چیزی باقی نمی‌مونه که شما ارث می‌برید. ولی اگر وسعت داشت چیزی باقی نمی‌مونه، شما از اون باقی مونده ارث می‌برید. دیگه نگفته مالک شدنتون بعد از اخراج هست یا بعد از عزل هست. این مالک شدنتون در صورت هست که مالی باشد تا شما مالک بشید. اگر مالی نبود که نیست شما مالک بشید، باید مالی باقی بمونه. و اگر بعد از این که مال سعه داشت، وسعت داشت و اندازه نیست که بعد از اخراج دین و وصیت همین چیزی باقی میمون، و شما مالک اون چیز هست که مالک شدن رو نه مشروط کرده به اخراج، نه مشروط کرده به عزل، بلکه مشروط کرده به اینکه مالی وجود داشته باشه. خب در این صورت شخص وارث میتونه در مال در مازاد تصرف کنه، بلکه احتمال داره بتونه در همه مال تصرف کنه. این سه تا احتمال در مسئله هست. حالا کدومش بهتره؟ ایشون میگه احتمال اولی بهتر از همه است که اخراج داره. مطالبه چون من دیروز گفته بودم احتیاطی به خیلی جزئی الان نداره. صفحه 817 هستیم. سطر نهم فل احتمالات و سلاس. سه تا احتمال در این مسئله هست، یعنی در این آیه سه تا احتمال میدیم. احتمال اول جواز تصرف بعد وصول هما الى اهل هما. اینجا یه جواز تصرف من تقدیم میکرم. آیه میفهماند جواز تصرف را بعد از اینکه هما یعنی وصیت بدین الى اهلشون یعنی صاحبشون رسید، یعنی بعد از اینکه وصیت اخراج شد، بعد از اینکه بین اخراج شد جواز تصرف هست. ممکنه من شما جواز تصرف رو تقدیم نگیرید، اصلا بگید ارث بعد از وصول هماست و این شاید بهترم باشه. خدایان ظاهرن همینه، من بعد وصیت یعنی ارث من بعد وصیت. وقت معنی این که ارث بعد از وصول این دوتا هست یعنی مالکیت ارث، مالکیت وارث در ارث بعد وصول این وصیت و دین است الی اهلها. خلای روز و تصرف قبلهو یعنی قبل الوصول به بچهن، به بچهن یعنی نه تصرف بعد از، نه تصرف قبل از، نه تصرف به این وایی که به گردن بگیرد متصرف که بعدن ادا کند، نه تصرف به صورتی که متصرف به عهده خودش ادا شدند و قرار ندهد. این قبلا گفتیم و قرار متصرف الان نفسی زالک، یعنی متصرف این عهده‌دار بشود که در که حق مصالح و حق دایم رو بپردازد. ولی اینجا میگه به هیچ وجهی تصرف جایز نیست، یعنی حتی اگر در ذمه خودش مقدر کنه که حق رو بپردازه بازم حق تصرف نداره، حتی اگر عزم کرده باشه حق تصرف نداره، فقط باید ایصال کنه، یعنی باید حق مصالح و حق دایم رو بهشون ایصال کند تا وارث بشه و حق تصرف داشته باشه. این یک احتمال. احتمال دوم و بعد الاصل، قبل از بعد همون دو تقدیری که هست کردن میتونیم بگیم، بگیم در جواز تصرف بعد از اصل است، یا بگیم مثلا اصل و مالکیت اصل بعد از اصل است. بعد از اصل و تعیین یعنی تعیین حق مصالح و حق دایم. فلای جوز و یعنی فلای جوز تصرف قبله، یعنی قبل از اصل و قبل از تعیین حق تصرف در اون مابقی نداره. این احتمال دو بود تموم شده. احتمال سوم و بعد از ساعت المال، اینجام همون دو تقدیر میگیریم، جواز تصرف بعد از این است که مال باقی بماند تا شما بتوانید درش تصرف کنید، یا بگید که ارث و مالکیت ارث بعد از این است که مال به اندازه باشد که بعد از اخراج وصیت و دین سعه داشته باشد برای ارث، یعنی بازم برای ارث چیزی باقی مونده باشد، اون وقت شما ارث میدهد. بعد ساعت المال و وجود هما فیه، یعنی وجود دین و وصیت فی المال که تمام مال رو استغراق نکنه بلکه وجود فی المال داشته باشه. اگه وجود فی المال داشته باشه خب مال اضافه بر این دین و وصیت هم هست، اما اگه استغراق کند این دین و وصیت مالو دیگه در مال وجود ندارن بلکه اصلا خودشون همون مال هم. اگر این سومین احتمال رو بگیم فیجوز و تصرف وارث در مازاد و وصیت و دین، یا حتی چنانچه احتمال دادیم دیروز یجوز و تصرف در کل مال فرمش منطقه شرط و یکون و زامنن، یعنی اگر تصرف کرد و خسارتی بر اون مصالح یا دائن وارد کرد زامن میشه. خب از بین این سه احتمال کدومش بهتره؟ بفرمایید ول اولا احوط و اصلا، اولی با احتیاط مطابق تره و اصلا یعنی پذیرفته تره یا سالم تر از اشکال. پذیرفته تر شاید بهتر باشه ولی سالم تر از اشکال هم میشه نمیشه. و یدالله علیه زمیر علیه به اول برمیگرد. اول چی بود؟ اول این بود که باید وصیت دین اخراج بکنه و بعد از اخراج حق تصرف داره. میفهمد دلالت میکند بر این قول اول روایت عباد بن صهیب در باب قضا، در باب قضا زکات از میت. میتی در زمانی که زنده بوده هیچ زکاتی نداده، بعد وصیت میکنه که زکات منو از همین مالم بدید. از امام سوال میشه، فرمایش امام اینه که باید اول زکات بده بعدن ارث میبره. خب این با قول اول میسازه که وصیت منتها وصیت به زکات بوده، باید اول این وصیت مورد عمل قرار بگیره، بعدن وارث تصرف کنه. نبی عبدالله علیه السلام در مورد رجالی که کوتاهی کرده بود، تفریق کرده بود، یعنی کوتاهی کرده بود در اخراج زکاتش در زمان حیاتش، فلما حضرت الوفات، وقتی نزدیک وفاتش شد، حسب جمیع ما کان فرط فی حساب کرد، تمام آنچه را که درش نفاق کرده بود تمام رو به دست آورد و فهمید که چقدر بدهکاره. به ما لازم هم من از زکات، از اون مقدار از زکاتی که لازمش بود چه مقدار تفریق کرده بود، خب مقداری زکات واجب بود بده، اون مقدار رو نداده بود، از بین برده بود، نشست همه رو حساب کرد. ثم اوصا بهی ان یخرج، ان یخرج از آلش، وصیت کرد به اون مقدار مافرد که خارج شود از مالش، یخرج از آلش خارج شود، فیوت و الى منیت و بله دب شود به کسانی که زکات بر اونها واجب است، یعنی زکات به نفع اونها واجبند که گیرنده زکات هند. حالا امام می فهمد جایزان یخرج از آلش هم این جمعی مال جایز است که این وصیت رو خارج کنه، اون تا از جمعی مال خارج کنه. این نماهوه می منزلت دینی لوکان علیه، اگر دینی هم به گردن این میت بود باز موظف بود که اخراج کنه، یعنی برسه اخراج کنه. این نماهوه به منزلت دینی لوکان علیه، اگر دینی برای دین میت بود دینش هم برسه باید اخراج کنه. بعد داری تحکیل میشوند لیسل الورسه شیعون، هی ورسه حقی از این زکاتی که مورد وصیت قرار گرفته ندارن، حتی یعد دو ما او صبحی من از زکات، تا اینکه زکاتی که برای دیون میگه واجب شده ادا کنه. این لیسل الورسه شیعون، بحث ما در این بود که شیعی از ترکه مال ورثه نیست تا بخواد تصرف کنه. حالا میتونیم بگیم لیسل ورثه شیئون یعنی حتی تصرف رو شیئون، من اول من مال گرفتم، از اون مقدار ترکه چیزی برای ورثه نیست. یا بگید چه چیزی نیست، یعنی حتی تصرف نیست، هر دوش رو میتونیم معنی کنیم، ولی ظاهر شیء همون ماله. لیسل الورثه شیئان، تا آنچه را که میت وصی کرده بان وصیت کرده بان چیز که برای تصرف ادا کنن و بپردازن، اون وقت تازه حتی تصرف در این مابقی پیدا میکنن. خب توجه کنید همون قول اول همون احتمال اول و دلالت این روایت ظاهر است در دین و وصیت به زکات، چون هم وصیت را سوال کرد و جواب شنید، هم امام در بین جواب این نماغ به منزلت دینه فرمود، از هم حکم دین بیان شده، هم حکم زکات، هم حکم وصیت به زکات بیان شده. خب منزلت دین علیه و لوکان، یعنی شما علیه رو قبل از لوکان برمیشه، این نماغه به منزلت دین نیست که بر میت هست اگر دینی وجود داشت.
نه، لوکان اگر میت زنده
میدون
اگر در
قید حیات
بود
لوکان، یعنی لوکان میت
کامل باشه،
ایبی نداره، ولی چه لزوم میدیم اونم لوکانو بگه دین و علیه فاصله کنه، علیه زمین و کانا به دین برگرده، خب میتونیم بگیم فاصله کرده به خاطر اینکه مرجع زمین بود، اما اگر مرجع زمین میت باشه چه لزوم داره روکان رو بین دین و علیه فاصله کنه؟ میتونیم بعد از علیه بیاره به منزلت دین علیه روکان هم میگه. این خب فرمان شما بد نیست، اما از میکنم این مشکله توش هست. البته لوکانم دین علل میت که من منو شدم، یا این نمو مزرد دین علیه لوکانم دین قدرش چی؟ اگر لوکانه رو بین علیه و دین فاصله بندازید، بگید علیه متعلق به دینه و متعلق به لوکانه، معنا همونیست که علیه رو متعلق به کانه داره. خب
بردن این لوکانه علیه هستم
باشید نمیدونم به منزله دینی است، من که دینی است به منزله دینی است، اگه دینی داشته باشد، اگه دینی داشته باشد، دینی است. اگر دینی داشت، چطوری عدا میشد؟ اینم به منزله دینی است. اینطوری میشه در رسالت را، اینطوری که شما مردم میکنم، با اون رخصی که تذکر داده شد، مسئله بدی نیست، اینطوری که من مردم میکنم است. و دلالته های دلالت این دوایات ظاهر است در دین و وصیت به زکات. خب اگر در دین و وصیت به زکات دلالت تموم شد، در موارد دیگر هم وصیت هایی که به زکات نباشه و وصیت های دیگر باشه حکم همینه، چون قاعده به فصلی نداریم. هر کس گفته در وصیت به زکات این چنین حکم داریم، در وصیت به غیر زکات هم همین حکم گفته، پس قاعده به فصل نداریم. و یحتمل ان لا قاعده به فصل، قائل به فرق بین وصیت به زکات و وصیت های به چیزی دیگه نداشته باشیم. فهرم اگر اینکه این باشد، این روایت دلالتش در مانندگی تمام میشه، چون مانندگی هم همین بود که اگر وصیتی نداشت و دینی نداشت این وقت ورثه اسمی بود، یا اگر دین و وصیت داشت بعد از اخراج دین و وصیت ورثه اسمی بره. اینا در روایت از روایت فهمیده میشه، پس میتونیم روایات رو مناسب مورد بحث خودمون قرار بدیم و دلیلی برای بحث بگیریم. الله و یعلم و سنده ها جاییم و سنده روایت هم خوبه، لاشه حتی رجالهی جز در عباد ابن صهیب که اون احتمال ضعفش هست. فقط یقال ظاهر الآیه یختزل اخی، خب صرف احتمال دادیم، ما احتمال اول رو ترجیح دادیم، بعضی گفتن احتمال اخیر ترجیح دادیم. دلیلشون هم اینه که خداوند وقتی مثلا می فرمد لأمه الثلث، این ثلث رو ملک اون می کنه، بعدا می فرمد من بعد وصیت نصف ها و دین، این ملک مصالح و ملک دایان هم ثابت می کنه. الان سه نفر می شن مالش، یکی مادر، یکی مصالح، یکی دایی، هر سه مالشه. منتها اگر مال چیزی اضافه داشته باشه، اگر اضافه نداشته باشه مادر هیچی نداره. پس وقتی مال اضافه داشت سه نفر مالشن، سه نفر مالشن اجازه تصرف رو هر کدام دارن، منتها به شرطی که خسارت دیگری رو ضامن بشن جبران کنه. پس میبینید که این آیه با توجیه سوم کاملا سازه کرد. قد یقال ظاهر آیه افتضاح میکند توجیه و احتمال سوم رو، زیرا ثابت شده ملکیت سلس مثلا به قولش بله اون سلس مثلا که در اینجا آمده دیروز توضیح دادم، چون تنها در آیه ملکیت سلس اثبات نشده، ملکیت های دیگه هم در براسر ای ثابت شده، ما ملکیت سلس رو به عنوان مثال میجیم. ثبت ملکیت و سلسه به قولهی ولی اون میسلوس فله ها، یعنی برای مادر حق تصرف هست بهی، یعنی به خاطر همین ملکیتی که برای ثابت شده، چون ملکیت داره برای ثابت شده حق تصرف داره، کیف شاعت این بهی رو اگر فیه معنا کنیم اینم میشه، اونتا زمیر باید این مال برجسته. اما بهی رو اونتا شما من اشارم خوبه که بهی یعنی به سبب این ملکی که برای مادر آمده تصرف جایز است، هر جونم که بخواد، هر جونی که بخواد، یعنی چه در مازاد چه در عرض، اونتا با این شرط که زامن حق دایم و اون مصالح میشه. و قوله بعد الوصیت و دین احتمال میدهد معنایی رو که لا ینافی ذلک، اگر لعمه سلس مالکیت مادر رو رسوند باید اون بعدی رو که میفرمد بعد الوصیت و دین یا من بعد الوصیت یوصاف ها دین، این رو باید طوری معنا کنیم که منافات نداشته باشد با مالکیت مادر. یحتمل معنا، این قول خداوند احتمال معنایی دارد که این معنا منافات ندارد با زالکنی با ملکیت مادر. کدام معناست که منافات ندارد با زالک؟ با بر اخیر، یعنی معنایی که منافات نداره اون معنای اخیره. از لیست این آیه به ظاهرتن در غیر معنای اخیر، به طوری که این آیه حجت باشد و اجازه دهد تصرف این مادر رو در فاضل مال که اضافه آمده از وصیت و دین است، یا اجازه بدهد تصرف این مادر رو مطلقا، یعنی در کل مال حق تصرف داره، نه فقط در اون مازادی که بعد از اخراج وصیت و دین حاصل میشه. الا انها تکون زامنه، حق تصرف دارد ولی این زن بعد از تصرف زامن میشه، به این معنا که اگر دایر دید که این زن دین رو نپرداخت، مصالح هم دید که این زن به وصیت عمل نشد، هر دوشون میان پیش این زن مطالبه میکنه، حق مطالبه دارن، یا حتی شاید از سایر ورثه حق مطالبه داشته باشن به شرطی که اون ورثه تصرفی در این مال کرده باشه. الا انها یعنی این مادر ضامن است، به این معنی که اگر دین و وصیت به اهلشون نرسه یکون و لداین و مصالح الرجوع علیها، لولم یسر دین و الوسیل اهلی ما یکون الله ما، یعنی مصالح و داین که رجوع کنن در اون زن و از اون زن مقدار وسیعت و دین رو بگیر. و همچنین این دوتا یعنی داین و مصالح میتونن رجوع کنن علا سائر الورثه، علا سائر الورثه متعلق بر علیه هاست، لذا رجوع بر سر نمیدن، میتونن رجوع کنن به سائر الورثه‌ای که تصرف شدن در مورد، هم میتونن رجوع کنن به وارث که مادره، هم میتونن رجوع کنن به سائر الورثه‌ای که در این مورد تصرف شدن. این احتمال که فیکون لهم که تصرف جایز است ولی باید ضامن باشد. احتمال دوم اینه که اصلا یبطل تصرفات، همه تصرفاتی که قبلا شده باطله، وقت فتکون و این تصرفات موقوفتن، یعنی موقوفتن علیه کسی، اگر این مصالح و دایر اجازه دادن تصرف جایزه و الا باطل میشه. خب گفتیم و تدیقال و ظاهر الآیه یختزل اخیر تا آخر، حالا میگیم وفیه تعمل، یعنی در این قول لایقال تعمل است. فهی ممکن دعوا ظهور اخراجه ما مقدمتن من الآیه و یا عید و رواله. ممکن ادعا کنیم که با ظهور دارد آیه یعنی که اخراج کنیم وصیت و دین رو مقدمتن این قبل از ارث. و یا عید و رواله وقت این باز با آیتون را عوض است. خب تموم شد. ایشون میفهمد و به جمله مسئله مشکل است. این مسئله که وارث حق تصرف دارد قبل از اخراج دین و قبل از اخراج وصیت یا حق تصرف ندارد، این مسئله مشکل است. وقت فصل اصحاب قول رو در این مسئله وقتن گوفی ها در این مسئله اختلاف کردن به طوری که یک فتوه و به طوری که واقع شده فتوه در روایت در سه موضع، هر موضعی هم علا خلاف الاخر. این اختلافات ها زیاده که حتی توی این شتا ولیکن زکره رو پده، لیکن این اختلاف رو یا این مسئله رو در دین زکره فقط در وسط این اختلاف و اقوال مختلف رو نیبرده و ما توجه بایر الوسیه ما ناپی است، توجه وسیعت نکرده. ایشون میفهمد و ظاهر این از سهوش واحد است که ظاهر آیه میفهمد و شاهر است فهم داده رجوع الى کلام هم حکم واحده است، یعنی حکم وصیت و حکم دین واحده. از ظاهرهای این تو فهمیده میشه. پس اگر علما در دین تنها ذکرن عیبی نداره، چون وصیت با دین یکسانه ما در وصیت هم این اجراش میکنیم. خب حکم وصیت و دین یک چیز، فهم داده رجوع الى کلام حکما کلام فقها و بحث از همین مسئله هناش، یعنی در جایی که کلامشون مطرح میشه این باید رجوع شد به کتب جزئیه. در کتب جزئیه فرق بین وصیت و دین نیست، اونجا همه مباحث هست. خب مطلب دیگه‌ای که باقی مونده این که وصیت و دین رو از ثلث خارج کنیم یا از اصل خارج کنیم. میفهمد دین از اصل خارج میشه، وصیت از ثلث خارج میشه، این طبق روایته. ولی از آیه هیچ کدوم بر نمیاد. آیه نسبت به از آیه ظاهرن برمید که هر دور از اصل خارج میشه. ثم و این که وصیت و دین از ثلث خارج میشه یا از اصل خارج میشه و باقی مسائل وصیت و دین دانسته میشه از محلشون که عبارت است از کتب اصحاب و دانسته میشه از روایات اصحاب. از کتب و روایاتشون استفاده میشه که حکم وصیت و دین چیست، آیا از ثلث خارج میشه یا از اصل خارج میشه، باقی مسائل چگونه است. و ظاهر آیه این که هم وصیت هم ثلث از اصله. پس تخصص وصیت به اجماع و سنت است، یعنی اگر وصیت رو بکنیم از ثلث خارج میکنیم به خاطر اجماع و سنت، و الا آیه دلالت میکنه در اخراج از اصل فتعمل. اینا مسئله است که ایشون میفرماد باید به کتب فقهیه مراجعه کرد و در جای خودش اینها رو یاد. خب بقیه بحثا میشه میتونیم بچه‌ها بسیار